امام خمینی یک موجود استثنایی بود، همونطور که ابن سینا در فلسفه یک موجود استثنایی، سقراط در فلسفه یک موجود استثنایی، ارسطو یک موجود استثنایی، امام خمینی به سایر علما نمیماند. یک لیاقت و استعداد ذاتی داشت.
حدود 12 سالگی یا کمتر معمم شد، امام اثرش گذاشت. ایشون و اخوی بزرگش آقا مرتضی چنان شخصیت داشتن که وقتی توی خمین را می رفتند همه جلو پاشون پا می شد و تعظیم می کردن. بچه 12 ساله اینقدر ابهت و شخصیت داشت.
امام خمینی از نوادگان امام موسی بن جعفر علیه السلام می باشد. نوادگان آن حضرت بعد شهادت ایشان مدتی را در بغداد ماندند و به خاندان موسوی معروف شدند. گروهی از سادات موسوی به نیشابور، یکی از شهرهای ایران، مهاجرت کرده و از آنجا به منظور تبلیغ دین اسلام رهسپار کشمیر شدند. خاندان موسوی در کشمیر توانستند توجه عده زیادی از مردم آن سرزمین را به خود جلب کرده و به دین مبین اسلام هدایت نمایند. نسل حضرت امام به میرحامد موسوی میرسد. ایشان جد سوم روح الله میباشد. 250 سال قبل از ولادت روح الله، میرحامد صاحب پسری میشود به نام دین علی شاه، که بعدها میرحامد و دین علی شاه به دست اربابان زمینخوار کشمیر به شهادت میرسند. مزار آن دو هنوز در کشمیر موجود است. دین علی شاه پسری داشت به نام سید احمد که به خاطر حضور بریتانیا در منطقه و قوانین استعمارگرایانش از کشمیر به نجف بازگشته و از آنجا به احمد هندی معروف می شود. سید احمد در نجف به دستور آیت الله کاشانی همراه با یوسف خان کمرعی، یکی از صاحب نامان خمین، جهت سامان دادن اوضاع شهر به خمین مهاجرت می کند. یوسف خان سید احمد را به عقد تنها دخترش در می آورد که حاصل این ازدواج یک پسر به نام سید مصطفی و دختری به نام صاحبه می شود. سید مصطفی تنها کسی بود که توانست به اوضاع شهر خمین سر و سامانی دهد. او با هاجر دختر میرزا احمد مجتهدی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 3 پسر به نام های سید مرتضی، نورالدین و روح الله بود. اسفند ماه سال 1281 هجری شمسی و در 5 ماهگی روح الله، سید مصطفی پدر بزرگوار حضرت امام در مسیر خمین عراق مورد هدف قرار گرفته و به شهادت میرسند. جغد جنگ جهانی اول از سال 1294 هجری شمسی در آسمان بیشتر کشورها به پرواز درآمد. قبل از رسیدن آتش جنگ به ایران، مجلس شورا رسماً اعلام بی‌طرفی کرد. اما انگلیس توانست توافق رقیب دیرینه اش شوروی را برای اشغال ایران جلب کند. پرواز این جغد شوم علاوه بر آن که دولت ایران را در آستانه سقوط قرار داد، برای ملت قحطی، وبا و مرگ به ارمغان آورد. امام خمینی در آن ایام 13 ساله بود که بیشتر صاحبه همه وی از او نگهداری میکرد. صاحبه سعی داشت از روح الله یک مرد قدرتمند بسازد. در آن دوره هر فرد یا گروهی سعی میکرد زمام امور منطقه را به دست بگیرد. بنابراین در اقصا نقاط کشور درگیری های مختلف وجود داشت، من جمله در کمره و خمه.
از همون سن 12 سالگی با تفنگ همراه بود، یعنی ایشون تیرانداز خوبی بود.
چرا؟ چون وقتی حمله می کردن مردم به خونه امام پناه می بردن. چرا؟ چون برج بارو داشته و مثل یه سنگر می تونستن مردم بی پناهی که می خواستن اموالشون رو غارت کنن پناه بگیرن. امام از همون سالها شخصیت خودش رو نشون میده، میره در این برج ها و تیراندازی میکرده، که میگفت من و برادرم میرفتیم تیراندازی میکردیم و حتی من یادم به در زمان جنگ میگفت الان هم بلدم تفنگ بندازم.
در شرایط نابسامان خمین، مردم به خانه امام پناه میآوردند. صاحب نظم خاصی به ایجاد داده و میرزای یاغی را که به دست سید مصطفی آرام و سروزیر شده بود سرپرست امور خانه قرار داد. به این شکل امام آرام آرام با راه و رسم مبارزه آشنا شد. اما در این سالها به واسطه شیوع بیماری وبا، هاجر مادر امام و همچنین عمه وی بر اثر این بیماری از دنیا رفتند. امام خمینی نیز دچار بیماری وبا شد، اما توانست به لطف خدا جان سالم به در برده و تحت سرپرستی سید مرتضی به تهذیب و تعلیم بپردازد.
آقا مرتضی پسندیده به امام گفته بود که به آروح الله، چون اون وقت اسمش آروح الله بود، به آقا روح الله گفته بود که آقا جون تو درس و رها نکن، هر جور بخوای من برای شما آماده میکنم، از نظر پولی، خانه، زندگی آماده میکنم که شما درس بخونی. ولذا امام خمینی نسبت به احترامات آقای پسندیده خیلی احترام میکرد، چون ایشون میفرمود اخوی من حق پدری به گردن من داره.
یک انسان بسیار تیزهوش و با درایتی بود که همین موجب شد زمانی که متوجه بشه خمین دیگه کوچیکه برای رشد، ایشون مهاجرت میکنن به قم، و قم هم در میان افراد بسیار صالح، عارف، صادق، صمیمی رشد کرد.
شاگرد خاص مرحوم شیخ محمد علی اصفهانی شاه‌آبادی بودن که خب ایشان مبرز بودن در همین فلسفه و عرفان، چندین سال، شاید حدود 7 سال شاگردی ایشان کردن.
سید شرف‌الدین عاملی سفری که میاد 1356 به قم، بعد از اون مبارزات با فرانسه و گرفتاری هایی که داشته، در صحن قم ایشون منبر میرن و علما همه جمع میشن، از جمله امام خمینی پای منبر ایشون بوده که یک شخصیت مهم انقلابی لبنان از نزدیک میبینه. مرحوم عاشق محمد حسین کاشول غطا، داعی وحدت اسلامی، ایشون هم وقتی میاد یکی از کسانی که از قدیم ترین کسانی که به فکر فلسطین بود و علمای قم رو وادار کرد که اعلامیه بدن بر ضد یهود.
از اساتید امام خمینی میتوان به آیت الله سید محمد تقی خانساری و آیت الله یثربی و آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی اشاره کرد. امام خمینی اعتقاد داشت یک انسان با تهذیب نفس میتواند یک جامعه را بسازد و این سازندگی باید از خود فرد شروع شود.
ببینید مثلا یک سال در قم یه زمستان سختی است، حوض مدرسه دارالشفا یخ میزنه، در اون سرمای شدید که حتی سیل در قم جاری میشه، اصلا کسی از حجرش بیرون نمیاد که بخواد وضو بگیره، نماز شب بخونه. امام که یک طلبه جوان بود بیرون میاد، با دستش یخ رو میشکنه، با اون آب سرد وضو میگیره، به نماز شب میست. یکی از همسایه‌های امام در قم میگه که من رد میشدم، موقع اذان بلند شده بودم که نماز بخونم، اذان نشده بود، دیدم صدای گریه میاد، فکر کردم کسی بیرون تو کوچه مشکلی داره، رفتم دیدم نه، یک کسی در اون فضای خالی که باغ بوده و اطراف خونه امام بوده، دیدم کسی به نماز ایستاده داره گریه میکنه. امام رو نشناختم، خیلی خوشم اومد که این کیه، این وقت شب داره گریه میکنه، مراجعات میکنه. ایستادم تا نمازش تمام شد، دیدم حاج آقا روح الله خمینی.
امام خمینی پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد، طوری که در سمت استادی در مدرسه فیضیه مشغول تدریس شد. کلاس فلسفه و عرفان او مشتاقان زیادی داشت. او شاگردان زیادی را همچون شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح و آیت الله خامنه‌ای تربیت کرد.
رابطه امام با طلبه ها یک رابطه بسیار مثال زدنی است، از جهات مختلف میشه دید. امام هم معلم اخلاق اینها بود. واقعا آیت مطهری، شهید مطهری میگه وقتی امام یک ساعت ما را موعظه میکرد، اثر این وعظ اخلاقی امام تو 7 رو اثر داشت.
مثل اینکه یه دیواری دور آدم کشیده میشد، آدم به غیر خدا هیچی را نمیدید.
دست مرحوم امام شاگرد پرور بود، یعنی جوری بود که واقعا از نظر بیان، از نظر سخن، از نظر مطلب امام در یه حد بسیار بالایی بود و در حدود 1000 نفر شاگرد با درسیشون شرکت میکرد و از درسیشون استفاده میکرد.
امام به دلیل تواضع خاصی که داشت به طلبه ها سرکشی میکرد، سراغ میگرفت، حتی اگر خواهر اینا مریض میشد میپرسید، خودشون بیمار میشدن براشون پزشک میفرستاد. اگه میفهمید پدر اینا فوت شده به خون اینا سرکشی میکرد، میگفت که اگه کار دارید به من ارجاع بکنید، ضمن اینکه عدالت رو رعایت میکرد. اگر کسی ازش بازدید میکرد با عنوان مرجع، نمیگفت شأن من این نیست که از طلبه بازدید نکنم، از طلبه بازدید میکرد و کمتر مراجع دیگه اهل این جور افتادگی بودن، این جور اختلاط با طلبه ها بودن. به طلبه وقتی در درس شرکت میکرد احترام میگذاشت. ما در این کتاب نوشتیم که بعضیا به طلبه توهین میکردن، میگفتن نفهمیدی، غلط کردی، ولی امام میگفت مگه اینجا مجلس روزه است؟ شما باید اشکال بکنید، باید ایراد بگیرید. ترغیب میکرد که مجلسی که توش اشکال نباشه، ایراد گرفتن به استاد نباشه، مجلس نیست، مجلس روزه است. و ایشون اعتراض میکرد، مگه من دارم روزه میخونم شما نشستید گوش میکنید؟ اگه برای ثواب برید جای دیگه ثواب گیرتون بیاد.
امام خمینی تاریخ را طوری مطالعه میکرد که گویی در آن دوران زندگی میکند و تجربیات آن دوره ها را در زمان خود به اجرا میگذاشت. این حرکت دید امام را نسبت به مسائل اطرافش بازتر و محبوبیت زیادی را بین علما پیدا کرد. به خصوص آیت الله بروجردی که او را مشاور خود در مسائل مختلف قرار داد و اکثر کارهایش را قبل از اجرا با ایشان مشورت می کرد.
دکتر اقبال نخست وزیر وقت به قم میاد تا آقای بروجردی را که مخالفت کرده بود با این جریان، با تشکیل مجلس مؤسسان، او را قانع کنه که این برخلاف موازین اسلام نیست.
پسر رضا خان محمد رضا پهلوی در صدد این برآمد که قانون اساسی رو دستکاری بکنه و اختیارات خودش رو افزایش بده و در حقیقت این نهاد سلطنت رو به عنوان نهادی که عملاً همه کاره سرنوشت ایران باشه قانونی هم بکنه. لذا بحث تأسیس تشکیل مجلس مؤسسان و بازنگری قانون اساسی در جهت افزایش اختیارات سلطنت مطرح بود و پیشنهاد داده بودند.
آیت الله عظمی بروجردی از امام دعوت میکنه که در این زمینه مستقیما با دکتر اقبال مواجه بشه و با او صحبت کنه.
حضرت امام با این مسئله به شدت مخالف بود و به عنوان مشاور آیت الله العظمی بروجردی خطرات این دسیسه رو گوش زد کردن و نهایتاً با پیگیریشون و قیامی هم که اون موقع به نحوی صورت گرفت این مسئله منتفی شد.
گفتم ما این کار رو به شما اجازه نمیدیم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه این افتتاحیه میشه که شما فردا قوانین اسلام رو هم تغییر بدید.
در زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم چون ریاست حوزه قم با آیت الله بروجردی بود و آیت الله بروجردی موافق نبودن که حوزه وارد مسائل سیاسی بشه، عقیدشون این بود که اول حوزه باید خودش ساخته بشه، تقویت بشه، وقتی که نیرومند شد میتونه وارد مسائل سیاسی بشه. خب امام هم چون ریاست حوزه چنین نظری داشتن، امام وارد مسائل سیاسی نمیشدن.
در اون وقت مرحوم آقای بروجردی مرجع علی الاطلاق شیعه بوده. تضعیف مرحوم آقای بروجردی برای امام خلاف بوده. امام به هیچ قیمت اجازه نمیدادند که مرجعیت و مرکزیت تشیع صدمه ببینه و آسیب ببینه، لذا در مقابل آقای بروجردی ایشون حرکت نمیکردند. علارغم اینکه میتونستن انتقاداتی هم به مرحوم آقای بروجردی داشته باشن، به حرکت های آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، به اطرافیان آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، معذالک حفظ آقای بروجردی و حفظ کیان مرجعیت و رهبری شیعه رو و رهبری حوزه رو ایشون واجب میدونسته، یعنی سکوت رو انتخاب میکرده که اون مرجعیت و اون قدرت صدمه نبینه.
محمد رضا پهلوی در آن سالها بحث انقلاب سفید را مطرح کرد و اینکه قرار است تحول عظیمی در ایران رخ بدهد و ریشه فقر برداشته شود. او در همه جا از مفاد و مزیت این انقلاب میگفت. مخالفت آیت الله بروجردی موجب شد رابطه آن دو به تیرگی برود و این طرح برای مدتی مسکوت بماند.
وقتی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی فوت کرد، شاه آمد قم
با تیزهوشی و پیگیری امام و افراد آگاه به مسائل تحریم شد استقبال از شاه، و شاه هم بسیار عصبانی شد و نتیجه این عصبانیتش هم توهین بسیار بدی بود که در سخنرانیش نسبت به روحانیت داشت، و همین آغازی شد، جرقه‌ای شد برای افزایش اون شور قیام در مردم.
خب این سخنرانی مفصل بود که من جمله از جملاتش این بود که تا حال یک مقام غیر مسئولی سد راه من بود و من نمیتوانستم منبیات پدرم را در این کشور اجرا کنم. من مرادش مرحوم برجدی بود. یک مقام غیر مسئولی سد راه من بود و من نمیتوانستم منبیات پدرم را در این کشور اجرا کنم. بلکه از این تاریخ به بعد اون مقام نیست و از این تاریخ به بعد منبیات پدرم را در این کشور اجرا خواهم کرد. و اهانت کرد برای اینکه هیچ کس هم نمیتوند مانع من بشد و با من مخالفت کند و سد راه من بشد.
بعد از سخنرانی شاه مجدداً بحث انقلاب سفید و حمایت از مردم محروم و اراضی کشاورزی و دیگر بندهای آن مطرح شد. قوانینی از طرف سیاستمداران آمریکا و رئیس جمهور وقت جان کندی. آنها به شاه اطمینان داده بودند که در اجرای بند آن از او حمایت کنند و چنین کردند.
خدا می‌داند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم، اون در روزنامه‌ها اینجا در مجله بود چیزی که در امریکا مقابل یکی از سر چیزای ریاست جمهورای اونها ایستاده بود مثل یک بچه‌ای و او عینکش را برداشته بود و به روی اون نگاه هم نمی‌کرد، اینطور نگاه می‌کرد و اینطوری ایستاده بود. خدا می‌داند. تلخی این در ذائقه من شاید حالا هم باشد که ما اینطور هستیم که یه نفر آدمی که میگه من همه کارا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کذا و از ژاپن باید جلو بیفتیم و فلان، یه همچه آدم ضعیف زبونیست که میرد در امریکا بعد از همه تشریفات که اجازه بدن و چه بکنن برد اونجا، میستد اونجا پهلوی اون جاکتون ظاهرن بود ایستادن اونجا و اون مردک تو صورتش نگاه نمی کند، عینکش را برداشته و اینطور نگاه می کند و اینطوری ایستاده.
محمد رضا پهلوی بدون لحظه ای درنگ به تبلیغ انقلاب سفید پرداخت و بلافاصله آن را به رفراندوم گذاشت. با تحریم امام خمینی جز عده‌ای قلیل کسی در این رفراندوم شرکت نکرد. صندوق‌ها از رأی‌های کذب و دروغ پر شد و انقلاب سفید به تصویب رسید. به وجود آمدن انواع و اقسام مد و بی‌بندوباری به اسم آزادی، واردات بیش از حد اجناس آمریکایی و همچنین مواد غذایی، نابود شدن اراضی کشاورزی و ورود سران نظامی و دخالت آنها در بحث ارباب رعیتی آثار انقلاب سفیدی بود که شاه از آن سخن می گفت.
ولی زمان یاد دارم که یک شب امام علمای قوم و مراجع را در منزل احضار کرد، فرمود این مرتبه غیر از مرتبه سابق است. دفعه سابق دولت بود، علم بود، و اما الان فعلا شاه است و شاه تا انتهای مسائل میرد. اگر بخواد مبارزه ادامه پیدا کند و که بایدم ادامه پیدا کند، استقامت میخواد. ولذا من یادم است در اون موقع از علما عهد و پیمان گرفت که حالا که میخوام وارد مسئله مبارزه با شاه بشیم، استقامت و مقاومت میخواد که باید رها نکن نهضت را. ولذا امام در ابتداش مسائلش مسئله نصیحت بود، بعد از آنی که دید شاه میخواد به احکام اسلام تجاوز پیدا کند، به خصوص مسئله امام در اون روز یادم از مسئله فلسطین بود، بعد از آنی که امام اطلاع پیدا کرد که فلسطین اشغالی به دست اسرائیل قاصب، اینا سفارتخانه در ایران تأسیس کردن و نقشه های شوم را امام اطلاع پیدا کرد، لذا مبارزه را دیگه امام علنی کرد و امام شروع کرد به مبارزه کردن با شاه.
و درست نقطه مقابل این حرکتی که شاه برای گسترش رعب و وحشت و ترس داشت در جامعه و در حوزه، امام برعکس تصمیم گرفتند که خیلی علنی‌تر مقوله جنایات آمریکا و رابطه رژیم آمریکا در ایران و رابطه رژیم شاه با اسرائیل رو افشا بکنن به صورت علنی در صحبت‌ها و سخنرانیشون، که تصمیم به اون سخنرانی تاریخی روز عصر عاشورا گرفتن که منشأ قیام 15 خرداد شد. سخنرانی امام در روز عاشورا در مدرسه فیضیه یک شاهکار سیاسی و ادبی است در ادبیات سیاسی معاصر ما، به دلیل اینکه در حقیقت از لحاظ معیارهای ظاهری هیچ زمینه‌ای برای یک چنین تقابل و رویارویی مستقیم علیه رژیم شاه در جامعه ایران وجود نداشت. احزاب سیاسی، تشکیلاتی که در ایران فعال بودند، عموماً بعد از کودتای 28 مرداد به انزوا رفته بودند و در حقیقت یا غالب اونها در حالت انزوا و دوری از مسائل سیاسی و بعضیاشون به خارج کشور رفته بودن، و یک دفعه یک انفجاری در ایران اتفاق افتاد وقتی که امام اون سخنرانی داغ و تند رو علیه رژیم شاه و علیه آمریکا و اسرائیل در مدرسه فیضیه کردند.
قیام 15 خرداد 1342 اولین حرکت جهانی امام خمینی برای مبارزه با استبداد بود. او نه تنها به ایران بلکه به تمام ملل مستضعف و محروم جهان فکر می کرد. امام قیام 15 خرداد را هیچگاه فراموش نکرد. در این قیام به افقهای دور نگریست و نابودی کامل شیاطین را تحلیل کرد. این جنبش اولین حرکت اصولی مبارزه در آخر الزمان به شمار می رفت و پیروزی دین مبین اسلام را نوید می داد.